به هر حال و در هر صورت امیدوارم که هر کجایی که هستید حالتون خوب باشه، دلتون شاد باشه و بسیار 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 مراقب خودتون باشید و به هر حال همچنان توصیه های پزشکی رو تا حد امکان رعایت بکنید. امیدوارم که این حد زیادی باشه. بشنوید نمایش آب هرگز نمیمیرد قسمت 14 رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آب هرگز نمی میرد. خاطرات سردار جانباز میرزا محمد سلگی. نگارنده حمید حسام. گوینده محمد رضا علی. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. فصل ششم، شب عاشورایی انصار الحسین. سر ظهر بود. داخل بلم تنها جایی بود که می توانستیم بنشینیم و نماز بخوانیم. دوباره به سمت کمین بعثی‌ها که بلدچی بومی قبلا رفته بود پارو زدیم و باز ایستادیم. بلدچی گفت که باید از اینجا به بعد چند ساعت داخل آب شنا کنیم و بردن قایق به جلو خطرناک است. همانجا داخل قایق ناهار را که کنسرو ماهی با نان لواش بود خوردیم و به آب افتادیم. دو بلدچی جلوتر شنا می کردند. عمق آب بیشتر از 2-3 متر نبود. خسته که می شدیم به نیزارها و تحلها تکه می دادیم. آنها با قطب نما گرا می گرفتند و ما دو نفر پشت سرشان شنا می کردیم. به جایی رسیدیم که باز سر و کله یک دکل دیدبانی پیدا شد. دوروبر را خوب ورانداز کردیم و برگشتیم. وقتی به عقب رسیدیم باید تمام مشاهداتمان را می نوشتیم تا اطلاعات مسیر برای حرکت گردان‌ها در زمان عملیات کامل و دقیق باشد. در شناسایی بعدی از سمتی دیگر به جانب خط دشمن رفتیم. این مسیر را قبلاً بچه‌های اطلاعات عملیات با نخ سفید نایلونی مشخص کرده بودند. رد نخ را گرفتیم و به انتهای آن رسیدیم. از آنجا با لباس غواصی به داخل آب افتادیم و به جایی رسیدیم که بعثی‌ها راه را با سیم خاردار و نبشی بسته بودند. در فواصل این نبشی‌های تیز و بران، بشکه‌های حاوی مواد فوگاز و تله‌های انفجاری بود. با احتیاط از جایی که بلدچی پیش قراول گفت عبور کردیم و وارد حریم دشمن شدیم. از آنجا به قدری جلو رفتیم که بعثی‌ها را دیدیم. آنها در کمال آرامش با قایق تا خط منقطع و کمین‌هایشان جلو می‌آمدند و باز می‌گشتند. مثل ماهی با آب خو کرده بودیم و هیچ اضطراب و ترسی در وجودمان نبود. فقط به یک شناسایی خوب و دقیق فکر می کردیم و خوب می دانستیم که اگر در عمق خطوط دشمن دیده شویم اسارت یا شهادتمان حتمی است. هوای بیرون آب سرد و سوزان بود، اما لباس چسبنده غواصی نمی گذاشت سرما به جانمان نفوذ کند. به قدری داخل آب چرخیدیم و پنهان شدیم که بالاخره جایی را که بلدچی به دنبالش بود دیدیم. آنجا جاده خاکی بود و بعثی‌ها با خیال راحت خاک روی آب هور می ریختند و جاده می کشیدند تا بهتر بتوانند کمین‌های جلویشان را پشتیبانی کنند. چند متری جاده خاکی داخل نیها برای دقایقی بی حرکت ماندیم. اینجا بعثی‌ها به جای قایق با کامیون از عقب به جلو می آمدند و خاک می آوردند و ما زیر پایشان داخل آب بودیم و فقط سرهایمان از آب بیرون بود. در مخیله هیچ بعثی نمی گنجید که یک تیم شناسایی به این نقطه چشم باز کند. لذا نگهبان کنار جاده با خیال راحت کلاه پشمی را روی سرش کشیده بود و خورناس می کشید. چند نفری که از کنار او آمدند و رفتند به او خندیدند، ولی چرت او پاره نشد. پس از نیم ساعت با اشاره دست بلدچی آرام داخل آب رفتیم و مسیر را با اشنوگل به روش غواصی در سطح عقب آمدیم. طبق محاسبات وقت آمدن حداقل باید 3 ساعت در آب شنا می کردیم تا به محل بلمهایی که وسط نی پنهان کرده بودیم می رسیدیم. با همه انرژی جوانی و بدن ورزیده رمق در دست و پایم نمانده بود. 3 نفر همراه هم نیز چنین بودند. قواس عرب زبان حرف نمی زد. فقط با اشاره دست مسیر را نشان می داد و از نیها جدا می شد. ما هم پشت سرش شنا می کردیم تا بالاخره خط پر از موانع بعثی ها را دیدیم و جان تازه‌ای به تن خسته ایمان برگشت و با شوق و شتاب از بین سیمخاردارها رد شدیم. وقتی به آن سوی موانع رسیدیم، آب همان آب بود و حور همان حور. ولی احساس می کردیم که در آغوش بچه های گردان هستیم و از خطر اسارت رهایی یافته ایم. هوا تاریک بود که به سختی بلمها را دیدیم. آفت کار در حور برخلاف سایر مناطق تاریکی مطلق بود. در شرایطی که مهتاب نبود، آب و آسمان و نیزارها از یکدیگر قابل تمیز نبودند و همه جا و همه جهتها مثل هم می شدند. آن شب وقت برگشت باران گرفت و دقایقی روی بلمها بی حرکت ماندیم. باران شلاقی می بارید و از نوک دماغم شرشر آب می ریخت. پلاستیکی کف قایق بود که هر 2 نفر 1 متر آن را روی سرمان کشیدیم و برای دقایقی ذهن و خیالمان از محیط حور خارج شد. باران که افتاد، بلدچی با قطب نمای خود آبراه به آبراه حرکت کرد و پس از ساعتها به مقر بچه های اطلاعات عملیات در چادری روی تحلها رسیدیم. چیتساز به شوخی گفت: حاجی رفتی سفر قندهار؟ یخ سکوتم شکست و گفتم: این رفقای بومی تو امشب میخواستن تا بصره برن که نطلبید. او نور چراغ قوه را روی کف دستم انداخت. جای جای آن از شدت نفوذ نیهای تیز قاچ شده و پر از خون بود. گفتم: گردانهای پیاده را فقط تا خط کمین و کمینهای منقطع دشمن میتوان برد. مسافت و موانع خیلی زیاد است. چیتساز بهتر از من این مسیر را میشناخت. او با بچه هایش چند بار این راه را رفته بودند. با این حال حرف را عوض کرد. دستانم از بس در آب مانده بود پوست انداخته و به اصطلاح پیر شده بود. چیتساز دستان گرمش را روی کف دست سرد من کشید و با آه گفت: ای آب، ای آب، ای آب. دستهای فرمانده گردان اول فضل ما از دست تو پیر شد، اما گلوی 6 ماهه سید و شهدا از 1 قطره آب بی بهره ماند. چیتساز از ته دل حرف می زد و حرفش به دلم می نشست و این حرفش به دل من بیشتر. هرچند لایق این توصیف نبودم، اما چون از زبان علی بیان شده بود لذت بردم و پیشانیش را بوسیدم. لباسهای غواصی را که به پوستم چسبیده بود به سختی کندم و لباس خاکیم را پوشیدم و به مقر گردان برگشتم. دسته غواصی مادر رفیع گروهان غواصی شد. مهدی ظفری با این گروهان جلو بودند و روی تحلها و نیها پدافند می کردند و 2 گروهان عقبتر در احتیاط گروهان غواصی قرار داشتند تا اینکه گردان دیگری جایگزین ما شد. ما برای استمرار آموزش آبی خاکی به سد گتوند نزدیک شهر شوشتر رفتیم. بیشتر نیروهای گردان بسیجی 45 روزه بودند که مدت مأموریتشان به اتمام رسیده بود. برایشان صحبت کردم و خواستم که برای عملیات بزرگی که پیش روست بمانند. اسم عملیات که می آمد همه سرپا و سرحال می شدند. اما به واقع خودم نمی دانستم که عملیات بزرگی که از آن حرف زدم در کدام منطقه اتفاق خواهد افتاد. تنها بر اساس عملیات‌های بزرگ خیبر و بدر در زمستان 2 سال گذشته پیش‌بینی می‌کردم که عملیاتی به آن گستردگی و شاید هم بزرگتر پیش روی ماست. اما اینکه کجاست برای هیچ فرمانده گردانی روشن نبود. تجربه در عملیات خیبر و بدر در مناطق مردابی جنوب نشان می‌داد که جبهه رفیع نمی‌تواند فلش اصلی عملیات باشد. ما بر اساس تجربه فقط حدس می‌زدیم که در رفیع عملیات بزرگی نخواهیم داشت و تنها حاج مهدی کیانی به دلیل ارتباط با فرماندهان قرارگاه می دانست که عملیات اصلی در کجاست. سد گتوند جای دنجی برای آموزش بود. سد در میان صخره ها و دیوارهای سنگین برای نیروهایی که باید با آب زندگی می کردند آغوش گشوده بود. تلاش و کار شب و روز نداشت. بچه ها 1-2 ساعت قبل از اذان صبح آهسته آهسته از چادرها بیرون می زدند. هوا سرد بود و عده‌ای پتو به خود می‌پیچیدند و خلوتی برای عبادت پیدا می‌کردند. بیشتر نماز شبخوان‌ها برای خودشان قبری کنده بودند و شبانه داخل آن می‌رفتند. اصلاً فراموش می‌کردم که من یکی از این جماعتم. فقط محو آنان می شدم. ته دل از این روحیه بالا به قدری خوشحال بودم که گاهی کنار یک قبر می نشستم و به نجوای آمیخته با اشک و عنابه بسیجی ها گوش می دادم و بیشتر اوقات به حال خودم می گریستم که چرا من مثل اینها نیستم. نزدیک های اذان هیچ چشمی نخوابیده بود و با وجود خستگی ناشی از تمرین های روزانه هیچ کس کول نماز یعنی کاهل نماز نبود. نماز صبح را به جماعت پشت سر روحانی گردان می خواندیم. تا وقت صبحانه عده‌ای می خوابیدند و عده‌ای دعا می خواندند تا شهردار سفره صبحانه را بیاندازد. شهرداری منصبی بود که بیشتر اوقات با چاشنی شوخی و طنز همراه می شد و البته این شوخی ها هیچگاه رنگ تمسخر و گناه نمی گرفت. شهردارها به غیر از انداختن سفره، تقسیم غذا، شستن ظرف‌ها و نظافت چادرها، کارهای خارج از معمول مثل شستن لباس‌های دیگران و واک زدن پوتین‌ها را هم انجام می‌دادند. که این قسم اخیر بیشتر دور از چشم دیگران و دزدکی اتفاق می‌افتاد. این کمک‌ها باعث نمی‌شد که تنبلی حاکم شود و کسی با وجود خدمت خالصانه دیگران تن به کار ندهد. من و بقیه مسئولین ذره‌ای بین خود و دیگران مرزی برای کار کردن نداشتیم. شهردار می شدیم و پا به پای آنان کار می کردیم. اصلا لذت فضای اردوگاه به یک دستی و یک دلی آن بود. گاهی لطف و محبت کادریها، بسیجیها و سربازان شرمنده می کرد. می گفتند حاجی نمی زنیم دست به سیاه و سفید بزنی. اما گوش نمی کردم و تمام کارهایم را شخصا انجام می دادم. به آنان نیز سفارش می کردم که با وجود شهردار خودتان را مستغنی از کار نبینید. به یاد دارم که این نکته را درباره امام زین العابدین علیه السلام نقل می کردم که حضرت در یکی از سفرهای مکه به شکل گمنام و ناشناس با کاروانی همسفر می شوند که او را نشناسند تا مبادا امور شخصیشان را در سفر دیگران انجام دهند و تأکید می کردم که ما انقلاب کردیم تا شاهی نکنیم. کسی نباید حتی از سر احسان و خیرخواهی برای من و امثال من بیگاری بدهد. سواحل سد گتوند بهشت معنویت و دعا بود. آفتاب که بالا می آمد، پراکندگی و دور از چشم هم بودن تبدیل به اجتماع می شد و با نرمش صبحگاهی تنمان در عرق می نشست. در اثنای نرمش یکی تکخانی می کرد و سرودهای حماسی می خواند و بقیه با او هم صدایی می کردند. سر تا سر روز به آموزش و تمرینهای خاکیابی می گذشت و هنگام شب بچه ها را با قایق وسط آب می بردیم و می گفتیم با شنا به ساحل سد برگردید. وقتی که بچه ها به سمت ساحل می آمدند، عده‌ای به عنوان دشمن فرضی با تیربار و آرپیجی به سمتشان شلیک می کردند. تیرها و موشک ها از 2 متری بالای سرشان رد می شد تا شرایط بحرانی و سختی نبرد عیناً بازسازی شود و ترس بچه ها بریزد. غواص ها زیر آتش می آمدند و من با چشم وضعیت یکی یکی آنها را در حال شنا رصد می کردم. گروهان واقعاً بیخیال تیر و آرپیجی بودند. اما عده‌ای که تازه پایشان به آب می‌خورد یا برای اولین بار صدای وحشت آفرین موشک را می‌شنیدند و سرخی فشنگ رسام را در بالای سرشان می‌دیدند، زبان به گلایه باز می‌کردند. بسیجی کمرو و خجالتی و بسیار کم حرفی داشتیم که در ادب و نزاکت زبان زده بقیه بود. خودم از داخل قایق خلش دادم. جریقه نگذاشت زیر آب برود. چون اصلا شنا بلد نبود، باید همانجا یاد می‌گرفت. نطقش باز شد. اما آن آدم کمرو چنان پرت و پلا گفت و داد و فریاد کرد که متعجب شدم. روی آب دست و پا می زد و می گفت آدم کشها، قاتلها، شما از صدام بدترید. امواج که با گردش قایق بالا و پایین می شد گاهی آب را تا حلق او فرو می برد و صدایش منقطع می شد. خودش را یک اعدامی می دید و ما را مأمور اعدام. لذا هرچه به دهانش می آمد می گفت. بالاخره روی آب ماند و خودش را به ساحل رساند. همین که پایش به خشکی رسید همان آدم قبلی شد. اصلا لام تا کام حرفی نزد و حتی از خجالت رفت و یک گوشه قایم شد. سراغش رفتم و دلداریش دادم و عذر خواستم. او هم قبول کرد که اگر اینجا با سختی دست و پنجه نرم نکند وقت عملیات کم می آورد. در یک شب دیگر یکی از پاسداران رسمی که معاون پشتیبانی گردان بود چند ساعت در شب تاریک داخل آب سرد و مواج سد ماند. با اینکه کارش تدارکات بود، اما او و بقیه را ملزم کرده بودند که شنا یاد بگیرند و به شنای تنها هم قانع نمی شدند. باید به حدی تبحر پیدا می کردند که روی آب بایستند و تیراندازی کنند و حتی آرپیجی بزنند. سرانجام مسئول تدارکات گردان با تقلا از آب بیرون آمد. ولی چه آمدنی؟ مثل بید می لرزید. پکش به هم می خورد و صدای دندانهایش در می آمد. دایچه زده بود به تنش. دایچه در زبان لوری سرمایی است که به مغز استخوان نفوذ می کند. و ما هر کاری می کردیم که نلرزد نمی شد. یکی پتو پیچش کرد، یکی شانه هایش را می مالید. من با هر دو دست دو طرف صورتش را میان کف دستانم گرفته بودم که تکان نخورد. اما باز هم دندان قروچه می کرد. با او شوخی داشتم و گفتم حالا بازم میگی مرگ بر آمریکا؟ با همان لرزش صدا بریده بریده جواب داد مرگ بر آمریکا. این صحنه همه را خنداند، حتی خود او را. در اوج خنده و مزاح گاهی به قدری جدی می شدم که خنده بر لب طرف مقابل خشک می شد. یک روز خط آتش در ساحل بسته بودیم و یکی از بسیجیان از داخل آب به ساحل رسید و با زیرکی از کنار ما رفت. دیدمش، اما خودم را به ندیدن زدم و او هم سلانه سلانه و بیخیال رفت. او باید جدیت بیشتری به خرج می داد، چون گفته بودم تمرین را جدی بگیرید. تصمیم گرفتم او را تنبیه کنم. تعقیبش کردم. مرا که دید فرار کرد. از پس یقه گرفتمش و با سینه و صورت روی زمین افتاد. محکم دستش را پیچاندم. خلع سلاح که شد گفت حاج میرزا منم به خدا دشمن نیستم. اسلحه‌شو برگردوندم و ازش خواستم جدی‌تر باشه. بعد از دو ماه آموزش دشمن فرضی مثل دشمن حقیقی شد. کسانی که در نقش دفاع از ساحل نقش دشمن فرضی را اجرا می‌کردند باید دور از چشم حریف مقابل از داخل آب و در کمال خونسردی با رعایت اصل غافلگیری خودشان را تا حد امکان به ساحل نزدیک می‌کردند و یک پارچه به خشکی حمله ور می شدند. اگر دشمن فرضی از حضورشان مطلع می شد، فرمانده خط دفاعی به محض دیدن اولین نفر باید کلت منوری به هوا می فرستاد و پشتبندش آتش تیر و آرپیجی به دقت بالای سر نیروهای مهاجم را نشانه می گرفت. در آخرین تمرین ها حاج حسین کیانی فرمانده خط دفاعی یا همان دشمن فرضی شد. بچه ها بی صدا تا نزدیک ساحل آمدند. من گوشه ای وضعیت دو طرف را ارزیابی می کردم. حاج حسین کیانی خواست با کلت منور شلیک کند که چاشنی منور کف دستش ترکید و دستش پاره شد. این حادثه جزء معدود حوادث تمرین های جدی همراه با آتش ما بود. حاج حسین را به بیمارستان بردیم و قرار شد مدتی تحت نظر بماند. او را فردا دیدم که زودتر از ما با همان دست باندپیچی شده بالای سر بچه هاست. روحیه فرمانده گردان ها عجیب روی نیروهای تحت امرشان اثر می گذاشت. تواضع، جدیت، اخلاص و ویژگی‌های خاکی بودن کسانی مثل حاج رضا زرگری، حاج حسین کیانی، حاج مهدی ظفری و مطلب قیصری زنجیره‌ای متنوع از کمالات و خصایل نیک اسلامی ساخته بود که هر کس می‌کوشید مثل اینها شود. آنها در تواضع، اخلاص، جدیت، خاکی بودن، دلسوزی و حتی شوخ طبعی الگوی بقیه بودند. بسیار پیش می آمد که وقتی یک روحانی برای موعظه به گردان می آمد تحت تأثیر آنها قرار می گرفت. فراموش نمی کنم که از جمع مسئولین گردان مطلب قیصری فردی حاضر جواب و بی تعارف و روک بود که با کسی تعارف نداشت و حرف دلش را از روی اخلاص می زد. اوایل زمستان سال 1364 اجتماع بزرگی از نیروهای تیپ در دشت رقابی شکل گرفت. زمستان که می رسید زمین بهاری می شد و بوی عملیات می آمد. آمدن حاج صادق آهنگران نیز زن بسیجی ها را تقویت می کرد. او بیشتر در آستانه عملیات ها می آمد. آن روز پس از مداحی ایشان سید رضا حسینی با نغمه ای که از عمق جانش برمی خواست روزه خواند. روضه حضرت زهرا سلام الله را. فردا همانجا حاج مهدی کیانی برای بچه‌ها صحبت کرد. سرما خورده بود و ظاهرا تب داشت، اما وقتی رشته سخن را به دست گرفت، مثل همیشه گرمی کلامش حضور در صحنه عاشورا را به تن سرد بچه‌ها ریخت. شور و شعفی به جان بچه‌های تیپ نشست که پس از سخنرانی حاج مهدی کیانی را روی دوش گرفتند و میان حلقه جمع چرخاندند. این نوع اظهار ارادت به فرمانده نوعی اعلام آمادگی برای یک کارزار سنگین بود. هرچند نزدیک 3 ماه بود که نیروها به مرخصی نرفته و تا حدی خسته بودند. جلسه بعدی در پادگان شهید مدنی برگزار شد. در این جلسه فرمانده تیپ از مسئول واحد تبلیغات خواست که یکی از بسیجیان را به نمایندگی از طرف همه نیروهای بسیجی تیپ انتخاب کند و تأکید کرد فردی را برای سخنرانی انتخاب کنید که بیانی حماسی داشته باشد و حرف دل همه رزمندگان را بزند، چرا که قرار است فرمانده کل سپاه با فرمانده نیروی زمینی سپاه و فرماندهان قرارگاه به پادگان بیایند. این سخنران خیلی هوشمندانه انتخاب شد، چرا که سخنان این بسیجی اعلام آمادگی همه تیپ برای حضور در عملیات علی‌رغم خستگی 3 ماهه پدافند در رفی و آموزش در سد گتوند محسوب می شد. تبلیغات از میان آن همه بسیجی جوانی با یک سیمای معصوم و دوست داشتنی را به نام حمید هاشمی از گردان حضرت علی اصغر انتخاب کرد که خدا می داند تمام فرماندهان عالی جنگ تحت تأثیر کلام او قرار گرفتند. در این ایام خبر رسید که چند شهر استان همدان از جمله نهاوند بمباران شدند. اصلاً یک قاعده شده بود که موسم عملیات و آماده شدن ما برای یک تهاجم سراسری در زمستان دشمن شهرهای ایران را بمباران کند تا فکر و ذهن رزمندگان نگران حوادث پشت جبهه و وضعیت خانواده‌هایشان باشد. خبر رادیو جزئیات بمباران شهرها را نمی گفت و عده‌ای به دسفول یا شوشتر می رفتند و برای اطلاعات از وضعیت خانواده‌هایشان تلفن می زدند. کسانی مثل من با شناخت از روحیات خانواده به نامه اکتفا می کردند. پیش نیروها به روی خودم نمی آوردم، ولی تا رسیدن نامه نگران بودم که عیال در این زمستان سرد و برفی نهاوند با کمبود نفت و 4 بچه قد و نیم قد زیر بمباران چه می کند. این نگرانی در سایر فرماندهان کم و بیش بود، لذا فرمانده تیپ که آدم همه جانبه نگر و مسلطی بر شرایط روحی و انگیزشی فرماندهان بود، از آنان خواست خانواده هایشان را به دسفول یا شوشتر بیاورند. اگرچه این 2 شهر به ویژه دسفول کمتر از سایر شهرها بمباران نمی شدند، ولی حداقل این مزیت را داشتند که هر کس چند شب یک بار به خانوادهش سری بزند. تعدادی خانواده هایشان را تا قبل از عملیات به دسفول آوردند، اما من نمی توانستم خودم را راضی کنم که در کنار خانواده‌ام در دسفول باشم، در حالی که همه بچه های گردان دور از خانواده هایشان هستند. هرچقدر هم حاج مهدی کیانی اصرار کرد که برو خانواده‌ات را بیاور، گفتم ارزش مجاهدت من و خانواده‌ام به دوری است. تا اینکه نامه‌ای از طرف عیال رسید که نوشته بود نهاوند به شدت بمباران شده و ما ناچار شدیم که به روستا برویم، اگرچه تامین نفت در روستا سخت‌تر از نهاوند است، ولی بچه‌ها امنیت و آرامش بیشتری دارند. نفت را برادرم امیر می‌آورد. شما نگران ما نباش. به خدا توکل کن. بعد از اجتماع عظیم همه گردان‌ها و حضور فرمانده کل سپاه، باز هم گمان زنی‌های بسیجیان برای تشخیص منطقه عملیاتی گل کرد. طبیعی بود که آنان به دلیل حضور چند ماهه در هور و جبهه رفیع این منطقه را به عنوان گزینه اول و تلاش اصلی تصور کنند. این اظهار نظرها از داخل چادرها تا اجتماع گردان، هنگام اقامه نماز جماعت و حتی وقت عزاداری‌ها به اشکال مختلف مطرح می‌شد. ایام فاطمیه بود و یک روز پس از عزاداری و سینه‌زنی، یکی از بسیجیان دسته ویژه به نام رضا قیاسی شعری درست کرده بود. قیاسی می‌خواند: ما اجر عزا از فاطمه داریم، حورالحویزه را دریای خون می‌سازیم. بچه‌ها با او دم می‌گرفتند. صدایش کردم و گفتم این شعر را دیگر تکرار نکن. او هم پذیرفت و دیگر آن را نخواند، چرا که با خواندن آن منطقه عملیات یعنی حورالحویزه را لو می‌داد. فصل 7 فا سلام بر تشنگی. اواسط بهمن ماه پیک فرماندهی پیغام داد که برای جلسه شورا حضور یابم. حتما بعد از بازگشت از جلسه همه تردیدهای بچه‌ها برای فهمیدن منطقه عملیاتی به یقین تبدیل می‌شد. در جلسه فرماندهی تیپ اعلام کرد که باید از منطقه رفیع و هور به سمت خرمشهر حرکت کنیم و قرار شد گردان حضرت علی اکبر جلوتر از بقیه به کمک تیپ امام رضا در حاشیه اروند رود برود. بلافاصله نیروها از پادگان شهید مدنی و سد گتوند به سمت خرمشهر حرکت کردند و همان شب تیپ 21 امام رضا در جزیره بوارین وارد عمل شد و یک گروهان از گردان حضرت علی اکبر به کمک آنها رفتند. ولی ما همچنان منتظر بودیم. حالا تردید در منطقه عملیاتی به دو جبهه رسید و بیشتر نیروها و حتی مسئولین نمی دانستند که دو جبهه رفیع و خرمشهر برای عملیات فریب انتخاب شدند. فریبی که نه تنها دشمن بلکه نیروهای خودی را متحیر کرد، چرا که تلاش اصلی در دهنه خلیج فارس بود. شب بعد با گسترش نیروهای دشمن در چند جبهه، 2000 غواص از چند لشکر از جنوبی ترین نقطه مرزی در محل تلاقی اروندرود و خلیج فارس از آب گذشتند و خط مستحکم دشمن را در فاو شکستند. دیگر نیاز به تحلیل و تخمین نبود. همه تیپ ها و لشکرهای مستقر در جنوب به سمت نخلستان های حاشیه اروندرود در جزیره آبادان روانه شدند و خودشان را برای یک رزم سنگین و کم سابقه آماده کردند. گردان ما در نخلستان‌های ابوشانک در فاصله این نچندان دور با اروندرود مستقر شد و منتظر دستور ماند. اولین گردان از تیپ انصار الحسین علیه السلام گردان قاسم ابن الحسن بود که زودتر از بقیه به لب ساحل اروندرود رسیدند و یک گروهان توسط هلیکوپتر و دو گروهان به وسیله هاورکرافت به آن سوی اروند رفتند. گردان حضرت علی اصغر دومین گردان بود که به فاو پا گذاشت و به دلیل فشار دشمن از محور جاده فاو بصره این دو گردان برای عملیات در این جاده آماده شدند. هیچ فرصتی برای شناسایی خطوط دشمن نبود. نیروها پس از ورود به فاو در سه جاده فاو البهار در حاشیه اروند، جاده فاو بصره و جاده فاو ام القصر تقسیم می شدند تا در این سه جبهه خط متصلی را برای دفاع از شهر بندری فاو تشکیل دهند.
ساعت 15، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. همراهان عزیز رادیو نمایش، بشنوید نمایش سی فیلم رو که به پاریس تگزاس میپردازه.